این دشمنی مواجهه بوده و با این القا که حتی رو مردم خودمون هم به طور طبیعی تأثیر گذاشته که ایران به دنبال بمب اتم و این نسبت رو و این تهمت رو و این فشار رو دلیل که موجه خودشون قرار دادن که جلوگیری بکنن از این که ایران به فناوری هسته‌ای مجهز بشه و این روز شمارهایی که برای خودشون میگذارن که چند روز دیگه، سه هفته دیگه، سه ماه دیگه، شش ماه دیگه، اینها همه عواملی بوده که ایران رو نگذارن که به فناوری هسته‌ای دست پیدا بکنه با این بهانه. نکته ای که تو این مسیر قابل ذکر هست اینه که بر اساس اساسنامه آژانس مکلفه که تشویق بکنه، هدایت بکنه، حمایت بکنه، پشتیبانی بکنه، وساطت بکنه که فناوری هسته‌ای به صورت سهل و آسان در اختیار همه ملت‌ها قرار بگیره. حالا این فناوری هسته‌ای چیه؟ این فناوری هسته‌ای هم در بخش قدرتیش که در حقیقت نیرو تولید میکنه و از طریق اون قدرتی که تولید میشه و سما به برق میرسیم، یا از طریق پرتودهیه که این پرتودهی برای تولید رادیو داروها و یا استفاده از اشعه برای سمزدائی یا برای آفتزدائی یا برای تقویت دوام و قوام یک محصول که روی پلیمرها به خصوص توی تجهیزات برق انجام میدن که مقاوم سازی صورت بگیره. این دامنه وسیعی که میاد باز مثلا توی ایزوتوپای پایدار که ما میریم مثلا توی حوزه آب سنگین بخش بسیار های تک و بسیار گرون قیمته که مثلا گرم اون چند هزار دلار قیمتش هست. این عرصه که عرصه فناوری های نوظهور است تأثیر گذاره و به صورت تصاعدی جبهه های پیشرفت و برای دستیابی به علوم و فناوری های نوظهور فراهم میکنه. این کل این منطقه ممنوع است برای یک کشوری مثل ما، به خاطر همین اینکه ایران ورود پیدا بکنه بر اساس اساسنامه آژانس من کردم که آژانس به ایران کمکی نکرده و راه ایران هیچ موقع هموار نشده. شما ببینید در این چند دهه گذشته مزاحمت هایی که بوده، ممانعت هایی که به وجود اومده، القاعاتی که شده، مشکلاتی که به سر راه کشور ایجاد کردن، ولی کشور با یک اراده مصمم و هدایت حکیمانه یه مقام معظم رهبری در مسیر هسته‌ای کشور ما قرار گرفته بدون اینکه بخواد از این هیاهوها و از این اتهامات جا خالی بکنه و در حقیقت از سستی به خودش راه بده. ما امروز اگر که در چرخه فناوری هسته‌ای که از معدن شروع میشه، شناسایی معادن، استخراج کانی‌ها از معادن، فراوری اونها، آوردنشون در چرخه سوخت قرار دادن که شما بتونید میله های سوخت یا صفحه های سوخت تولید بکنید یا در راکتور های تحقیقاتی یا در راکتور قدرت مصرف بکنید، این چرخه الان تماما ایرانی به وجود اومده بدون اینکه کسی به ما کمک بکنه و این یک بخش مهمیه که غنی‌سازی بخشی از این چرخه سوخته و این فشاری که روی غنی‌سازی برای کشور میارن، چون این همون نقطه مبدلی هست که شما رو از سنگ در معدن تبدیل میکنه به یک محصولی که قدرت هست و برای اون شما به سادگی نمیتونید از هیچ کشوری اون رو خریداری بکنید. پس هم در بخش استفاده از رادیو داروها، هم پردودهیا، هم قدرت، این مسیریه که مثلا برای ما مسدود شده و ممنوعیت برای ما قائل شدن برخلاف قوانین و موازین بین المللی. با چه اتهامی؟ با اتهامی که شما میخواید برید تسلیحات هسته‌ای تولید بکنید و فراوون تولیدات گزارشات کذب، آدرس‌های کذب. مردم ما شاهدن که در 15 سال گذشته مرتب اعلام می‌کردن که ایران داره در پارچین داره بمب اتم می‌سازه. پارچین مردم یادشونه. مرتب پارچین می‌کردن. آقا اومدن بازدید کردن، نه اونجا یه کارخونه صنایع نظامیه. 80 سال این کارخونه داره کار می‌کنه، تولید مواد ناری انجام میده. خب شما نگاه بکنید، همیشه در طول تاریخ مزاحمت ایجاد کردن برای قوت و قوت یک کشور. یعنی قوت و قوت یک کشور، اگر شما قوت و قوت رو از یک کشور بگیری تسلیمه. یعنی شما مردم رو کاری بکنین که غذا گیرشون نیاد، کاری بکنین که سلاح نداشته باشن از خودشون دفاع بکنن، تسلیمه. و اول قدرت ها و استکبار رو همین دوتا دست میگذاره که شما قوت و قوتت رو نتونی خودت تعمیم بکنی، شما رو تسلیم بکنه. اینا این مسیر رو سال هاست برای ایران اجرا کردن و خب به حمدالله موفق نشدن و برعکس با تلاش و کوشش گسترده به این رسید. ما امروز بنابرای اصلی رو اگر داریم حدود 50 رادیو دارو الان داره در سازمان انرژی اتمی تولید میشه، حدود 200 مرکز پزشکی اینا رو روزانه از ما دریافت میکنه، حدود 1,000,000 بیمار سرطانی برای بخش تشخیصی و درمانی داره استفاده میکنه و ظرفیت های گسترده رو الان ما در دستور کار خودمون داریم. بزرگترین مرکز تولید رادیو داروی خاورمیانه رو انشالله تا قبل از 2 سال آینده اون رو به افتتاح خواهیم رسون. اولین بیمارستان یون درمانی رو در جمهوری اسلامی ایران که جزء 5 یا 6 بیمارستان های مجهز پیشرفته جهان خواهد بود رو در 2 سال آینده انشالله به اتمام خواهیم رسون که برای درمان سرطان از طریق فناوری هسته‌ای هست که شما تومور رو به خصوص در بچه ها سرطان کودکان گردن به بالا که به همون نقطه همون سلولی که سرطانی هست همون تومور اون در حقیقت تابیده میشه و اون خود به اصطلاح آثار جانبی و درد و رنجی که بیمارای سرطانی داشتن و عوارض متعددی که داشتن رو دیگه برای همیشه از بین میبره. خب
الان این توانمندی هست الان تاریخ بیمارستان رو اندازه میشه؟
نه، این تکنولوژی جدید هست که به صورت یون درمانیه با سیستمی که الان توی رادیو داروها هست در اون 59 بخشش درمانیه، بخشش برای تشخیصه که عکس برداری با MRI و پت و دستگاهی که الان هست. اما موضوع مهم اینه که این
روش درمان
از فناوری هسته‌ای یه وقتی شما این فناوری رو در اختیار ندارید، یا مثلا در غنی‌سازی سوخت 20% همین راکتور تهران که اینجا الان نزدیک ما هست، خب این سوخت این رو با اسی ما از امریکا تامین می‌کردیم، بعد از انقلاب سوختشو به ما ندادن، رفتن و از طریق آرژانتین تهیه کردن، بعدم گذاشتن توی تحریم. سال‌هاست که این سازمان هم خود سازمان هم شرکت‌هاش و هم آدم‌هاش در تحریم هستن. بنابراین ما بایستی که سوخت این راکتور تهران که یه بخشی از تولیدات رادیو داروی ما توی این راکتور تهران تامین میشه، خب بایستی سوختش تامین می‌کردیم. خب اگر که چرخه سوخت نداشتیم، اگر غنی‌سازی نداشتیم و اگر صفحه‌های سوخت رو نمیتونستیم تولید بکنیم، قطعا این راکتور هم نمیتونست به کار ما بیاد. بنابراین فناوری هسته‌ای رابطه مستقیم با زندگی مردم داره و الان ما تو مسیر گسترش و گام‌های بزرگتری هستیم برای پیشبرد این برنامه. موضوع مهمی که وجود داره اینه که به ما نمیدن. یعنی شما نگاه کنید حتی در دارو و تجهیزات پزشکی پیشرفته هر چیزی رو که ما خودمون داریم امروز مردم میتونه استفاده بکنن، هر آن چیزی رو که به اونا بسیار مربوط میشه در تحریم قرار داره و از فروشش به ما جلوگیری میکنن، حتی از تحصیل بچهای ما در این رشته هم در دانشگاه خارج جلوگیری میکنن. بنابراین این که ایران به این سمت رفته، اون اتهام و اون القا که به سمت بمب هسته‌ای، اون به خاطر قوغاسالاری و دروغ پردازیه که میکنن که جلوی حرکت ما رو بگیرن و این نسبت کذب رو به کشور میدن. به خاطر همین ما امروز این سندی رو که رونمایی کردیم شفاف نشون میده که ما چه سرفصلایی، چه محورهایی، چه سیاست‌ها و راهبردهایی خواهیم داشت، برنامه اقدام و عمل ما چه خواهد بود و نتایج مورد انتظارش بایسته است که در زندگی مردم و در اقتصاد کشور بیاری اختیار و تاثیرگذار واقع بشه.
بسیار خوب، شما شنونده گفتگوی ویژه هستید از پخش رادیو گفتگو و صدای ما را از محل سازمان انرژی اتمی کشورمان میشنوید. به مناسبت روز ملی فناوری هسته‌ای گفتگو میکنم با آقای مهندس محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی. آقای اسلامی، در صحبتاتون اشاره داشتید به توانمندی علمی که در کشور ما ایجاد شده و راه رو هموار کرده برای رسیدن به فناوری هسته‌ای و داشتن این فناوری. نسبت این توانمندی رو با شعار سال یه قدر بیشتر بررسی بکنیم و اینکه اگر اشتباه نکنم برسه اونش که توضیح دادید از شعار سال شما جلوتر هستید.
ببینید، من خدا رو شاکر هستم که یعنی ما اهل شعار دادن نیستیم، یعنی در طول سنوات خدمتیمون هم همواره به این معنا معتقد و پایبند بودیم که آنچه را که میگیم بهش عمل بکنیم. تا تجربه گذشته ما نشون میده که خب در صنعت دفاعی شما که مقام معظم رهبری هم مرتب به اون تاکید میکنن و همین فناوری هسته‌ای، اگر که شما نیازهای پیشرفته رو و علوم و فنون پیشرفته رو از طریق کار پژوهشی و تحقیقات نتیجه گرا دنبال نکنید، قطعا کسی اینا رو به شما واگذار این چیز نیست که شما قابل ابتیا بشه شما بتونید خرید بکنید. بنابراین به لحاظ فکری و روی کردی سازمان انرژی اتمی به ذات و در ذات خودش یه سازمان دانش بنیانه و هر آنچه رو که به دست آورده از نتایج پژوهش است. الان اینجا در جوار ما پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای هست که 16مین سال خدمتش رو داره طی میکنه، بیش از هزاران نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و در پایتخت با پژوهش‌های فناوری هسته‌ای در حال کار و فعالیت هستند. ده ها پروژه در دستور کار اینا قرار داره و ما به صورت دانشی تحصیل فناوری میکنیم و از طریق شرکت‌های دانش بنیان خود سازمان و شرکت‌های دانش بنیان بیرونی این فناوری‌ها را تبدیل به سامانه سیستم میکنیم و روانه صنایعی که باعث از اون استفاده بکنن. بنابراین در رابطه با شعار صاحب، هم تولید، هم بحث دانش بنیان، هم بحث اشتغال آفرین، ما یکی از تعهدات ممتاز ما در سال جاری این خواهد بود که به صورت تصاعدی فناوری هسته‌ای رو از این پس به صورت تصاعدی رشد میدیم و این با لطف الهی و همت این دانشمندان عزیز و جوانان پرشور ما که بسیار با سواد و متعهد هستند دست یافتنی
انشاءالله حتما همینطور خواهد بود. این اشاره‌ای که کردید، اشتغال آفرینی که در شعار سال هست، به عرصه عمومی هم کشیده خواهد شد، نه فقط در حوزه توانمندی هسته‌ای و کسانی که این علم رو دارند.
اولین اراده ما در سال جاری این بوده که در توزیع فعالیت هایی که در حوزه رشته های مرتبط با هسته‌ای هست، ما بتوانیم بچه هایی که در رشته هسته‌ای و مرتبط تحصیل کردن رو در این پروژه ها فعال بکنیم. وقتی که ما میایم اعلام میکنیم که سایت های پرتوده ای، ما الان تقریبا 2.5 سایت پرتودهی داریم. ما میخواییم 12 سایت بزرگ کامل و کارآمد پرتودهی ایجاد بکنیم. این خودش اشتغال در طول 2 ما اینا بیاری خدا هدف گذاری کنیم در طول 2 اینا ایجاد بکنیم با کمک بخش خصوصی، چون مقدماتش از پارسال فراهم کردیم، همایشش رو گذاشتیم، مذاکراتش رو انجام دادیم، تفاهم نامه‌هاش رو امضا و مبادله کردیم. خب خود این یک اشتغال قابل ملاحظه‌ای در عرصه پرتودهی به وجود میاره. ما هدف گذاری کردیم که پرشتابتر این ساخت یک نیروگاه تمام عیار ایرانی 360 مگاوات رو کار بکنیم. این اشتغال آفرینی خودش رو تو شرکت هایی که با ما همکاری خواهند کرد به وجود میاره. همچنین هست در بحث 10,000 مگاوات. خب یک کار عظیمی هست در 1000 مگاوات برق. شما ببینید امروز دنیا همین فرانسه اومده رنسانس هسته‌ای اعلام کرده. فرانسه 76% برقش از نیروگاه اتمی داره تولید میکنه. انگلیس اخیراً باز تعداد زیادی نیروگاه هسته‌ای رو هدف قرار داد که در برنامه بذارن که شروع کنن. همین کشورهای ترکیه، پاکستان، همین امارات، امارات حدود 5600 مگاوات برق هسته‌ای رو سرمایه گذاری کرده. 2800 مگاواتش رو تا همین 2 پیش به مدار آورده. 2800 مگاوات دیگه هم میاره. دنیا داره پرشتاب به سمت برق هسته‌ای میره، چون برق هسته‌ای پایداره، هیچ آلایندگی نداره، قدراز قیمت تمام شده و اون عمر 60 سالی که یه نیروگاه حداقل با توجه به مقایسه‌ای که میکنید حداقل عمرش 2 نیروگاه‌های رایج گازی هست یا نیروگاه‌های مشابه نیروی حرارتی. این سرمایه گذاری ها توجیه پذیره به دلیل اینکه آلایندگیش صفره، اکوسیستم به هم ریخته. الان این تغییرات اقلیمی که تو دنیا به وجود اومده برای تولید گازهای گلخانه‌ایه. بس شما تو توسعه پایدار نیاز دارید که تولیدات سبز داشته باشید، تولیدات بدون آلایندگی داشته باشید و برقی هسته‌ای یکی از الزاماته، چون منابع فسیلی رو به اتمامه و به اندازه کافی هم دیگه کره زمین طاقت این همه آلایندگی رو نداره و ما به سهم خودمون، هم به عنوان سهم اعتقادی خودمون، هم به عنوان سهم ملی خودمون، هم نیاز مبرممون که الان کشور حدود 17000 مگاوات کم بوده برق داره، ما سهم از این رو بتونیم بر عهده بگیریم و انجامش بدیم. و اینکه بخوایم بومی کار بکنیم، یه دو گستره وسیع رو از صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان رو به خدمت میگیریم. خود این هم اون اشتغال آفرینی میتونه داشته باشه. بحث رادیو داروها هم که عرض کردم
آقای اسلامی، در بخش قبل اشاره کردید و توضیح دادید که این فناوری هسته‌ای که الان ما داریم در داخل کشور به دست آوردیم حاصل تلاش جوانان و دانشمندان داخل کشور هست و تأکیدم کردید که اصلا به ما نمیدادن این علم و این توانمندی رو. خب مشابه این موضوع رو باز در سابقه جناب‌عالی هم هست، در صنعت دفاعی هم داریم که این توانمندی رو به ما نمیدادن و ما پیدا کردیم به صورت بومی در عرصه‌های مختلف. این نمونه ها و این روش هایی که الان، این دستاوردهایی که داریم چه در صنعت دفاعی چه در صنعت هسته‌ای، چگونه میشه الگویی باشه برای دیگر عرصه ها، از جمله موضوع اقتصادی که این روزها جزو مشکلات اصلی مردم و کشور هست و بر اساس این روش و این سابقه‌ای که داشتیم در این حوزه اون بخش رو هم بتونیم حل بکنیم و به یک سامان خوبی برسونیم.
من اتفاقا یک یاد داشتی توی همین هفته گذشته در این خصوص دادم، رسانه ها منتشر کردن برای این نگاه دانش بنیانی به اقتصاد و صنعت کشور. ببینید اگر که شما نسبت به رضایت مصرف کننده، رضایت مشتری، ذائقه مشتری که در بخش دفاعی میگیم نیاز فرمانده، در بخش تجاری میگیم ذائقه و سلیقه مشتری که با شرایط اقلیمیتون، اگر شما بخواید توجه بکنید باید قدرت طراحی داشته باشید. شما وقتی قدرت طراحی دارید که از موضوع و محصول شناخت پیدا بکنید، وقتی که شناخت داشته باشید میتونید برای طراحی اون فناوری انتخاب بکنید. زمانی میتونید فناوری انتخاب بکنید که فناوری در دسترس شما باشه. وقتی فناوری در دسترس شما نباشه، قدرت طراحی هم از شما میگیره. بنابراین دانش بنیانی برای ما فرصت خلاقیت و نوآوری رو به صورت یک پارچه برای همه فرصت‌های تولیدی و صنعتی کشور فراهم می‌کنه که این خودش اصل موضوعه. موضوع دوم اینه که شما قدرت طراحی داشته باشید، بتونید طراحی بکنید شکل، قیافه، عملکرد، یه قدرت، یه ظرفیت با ظرافت‌هایی که باید داشته باشید، عمر و دوام و قابلیت استاندارد، قابلیت اطمینان. اینا نکاتیه که تو صنعت هر کدومش کتاب‌ها راجبش نوشته شده و دنیا راجبش تجارب داره، کشورهای پیشرفته تجارب موفق دارن، دنیا این تجارب موفق داره استفاده میکنه. دانش بنیان شدن به این هست که ما بتوانیم خلق محصول بکنیم، خلق محصول با فناوری های روز. بعد شما وقتی که اون رو تو چرخه عمر بخواید حمایت بکنید، بایستی پژوهشاتون هم همیشه فعال باشه، همیشه دستیابی به فناوری های نوین هم داشته باشید و همینطوری که حرکت میکنید به سمت مرز دانش دارید حرکت میکنید، جامعه خودتون هم به عنوان مصرف کننده این ارتقا رو برای شرایطش رو فراهم میکنید، هم رضایتش رو تحصیل میکنید. شما نمیتونید یه محصولی رو که معلوم نیست مال چند دهه قبله، از چه فناوری برخورده، با چه قیمتی شما دارید تولید میکنید، نه خودتون میتونید صرف اقتصادیش رو رعایت بکنید و مزیت رقابتی برایش ایجاد بکنید، نه رضایت مصرف کننده رو میتونید فراهم بکنید. بنابراین صنعت میرا با صنعت پویا اینجا در مقابل هم قرار میگیرن. صنعت میرا صنعتیه که یه تکراره، یه گذشته است که به هیچ وجه نمیاد وجود برای مشتریش و برای ذائقه مشتریش و برای شرایطش با انطباق با استانداردها و برنامه ارزشی قائل نمیشه، به رو خودش هم نمیاره. یه صنعتی هست که خودشو در حقیقت در عرصه قرار میده که بتونه مشتریاشو وفادار بکنه، بازار خودشو گسترش بده و محصولش بتونه در بستر زمان ارتقا بده، بهبود ببخشه و هر از چند سالی بتونه یک نوع جدید ارائه بکنه و تکون بده به صدا ذائقه بازار رو و مزرعه فعالیت خودش رو گسترش بده.
انشاءالله. بر اساس اونچه که بیان کردید که توانمندی هسته‌ای که امروز در کشور داریم کاملا بومی هست، قاعدتا این بومی بودن به گونه‌ای هست که نمیتونن از ما بگیرن.
اعتراف هم کردن همین چند هفته پیش اعتراف کردن که نه بخش نظامیشو میشه ازش گرفت نه هسته‌ایشو، چون مال خودشه، بهش رسیده، دیگه کاریش نمیشه کرد. اعتراف کردن.
سوال همین هست که با تجربه که این موضوع کاملا بومی هست و میدونن که فناوری بومی شده و داخلی هست، تداوم این فشارها در حاشیه فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی و تحریم هایی که به این بهانه ایجاد کردن علتش چیه؟
ببینید این تحریم ها، من برگردم به اون بخش اول صحبت، یکی از بهانه هایی که منجر به گفتگو و امضای سند برجام شد همین اتهام انحراف به سمت تسلیحات هسته‌ای بود که ایران به خاطر اینکه حسن نیت خودش رو به اینا نشون بده اومد تفاهم کرد که کند کنه روند هسته‌ایش رو کند کنه و اعتماد سازی انجام بشه که اونها هم تحریم رو بردارن و اینها در یک بستر زمانی که حالا تو شیطنت سنگینی هم البته توی اون نوشته هاشون هست که بتونن ایران رو به گونه ای از در یک مسیر خفه کننده قرار بدن که بره و تا یک حدی بیشتر نتونه رشد بکنه. خب ایران با حسن نیت کامل اومد و این سند برجام رو اجرا کرد و اونها هیچ کدوم، پنج به علاوه یک، هیچ کدوم به تعهدات خودشون عمل نکردن. خب اقدام راهبردی و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب و همت همکاران ما در سازمان انرژی اتمی موجب شد که به صورت کاملا شگفت انگیز یک گام بسیار بزرگی بدون اینکه اونها بتوانند حتی در برآوردهای خودشون هم بهش اشاره بکنن برداشت که به دنیا نشون بده که این فناوری اولا از بین رفتنی نخواهد بود، دو ما زیر بار زور نمیریم که بخوایم با زور شما صنعت خودمون رو از بین ببریم، سوم ما در راستای صحیح داریم حرکت میکنیم، در راستای موازین آژانس داریم حرکت میکنیم.
آژانس هم تایید کرد.
یعنی ما هیچ گونه انحرافی هیچ موقع اونها مشاهده نکردن و فشارهای حد اکثری اونها هم با اعتراف خودشون شکست خورد. بنابراین این قدرتی که جمهوری اسلامی در 1400 نشون داد، جمهوری اسلامی ایران در 1400 قدرتی که از خودش نشون داد، اونها رو وادار کرد که اعتراف بکنن که فشار حداکثریشون نه تنها نتیجه نداده بلکه نتیجه اون معکوس بوده و تصمیم گرفتن که به برجام برگردن. امروز هم هر موقعی که بخوان به برجام برگردن دیگه ما مثل قبل عمل نمی کنیم. قبلا با حسن نیت کامل سازمان رفته همه ظرفیت خودش رو منطبق کرده با برجام، اونها وایسادن و هیچ کاری نکردن. این دفعه متناظره و متوازنه، اون یه گام برمیداره ما هم یه گام برمیداریم، پا به پا میریم تا این راستی آزمایی هم انجام بشه اگر توافق نهایی بشه.
بر این اساس دیدارهایی که با مدیر کل آژانس داشتید به کجا رسیده؟
دیدارهای با مدیر کل آژانس دو بخش داره، یه بخش مسائل روتین و مباحث مربوطه به اون پروتکل الحاقیه که بر اساس برجامه و بخش دوم اون بحث مدارک ادعایی هست که رژیم صهیونیستی در اختیار اونها قرار داده و اونها اون رو پیگیری میکنن. در بخش اول که ما به عنوان پادمان ازش یاد میکنیم، برنامه ها همه مطابق ضوابط داره پیش میره، در چارچوب اقدام راهبردی مجلس محترم تعاملاتمون در حال انجام هست و هیچ گونه عدم شفافیت یا عدم انطباقی امروز وجود نداره و اون بحث continuity of knowledge که در حقیقت موضوع مهم مورد توجه سازمان هست، آژانس هست، اون دقیقا رعایت میشه و ما از این بابت مشکلی نداریم. در بخش دوم که مدارک ادعایی هست و مکانهای ادعایی، تفاهم و بیانیه تهران که با حضور سفر آخر آقای گروسی اون رو منتشر کردیم، حاصل اون این شد که ما برای اون سه مکان باقی مونده پاسخ سوالات اونها رو بدیم، اونها اون رو مرور بکنن، بیان ایران راجبه یکی که اونها باز اینجا جلسه برگزار بشه و اونها جمع بندی نهایی رو تا قبل از پایان خرداد ماه ارائه بدن که این تو این مرحله الان هستیم که منتظر هستیم که هفته آینده اونها بیان و راجبه پاسخ ها اینجا هر یکی از اون مکان ها راجبش باز مرور کارشناسی صورت بگیره. امیدوار هستیم که با این شیطنت حد اکثری که رژیم صهیونیستی و دشمنان جمهوری اسلامی و مردم دارن انجام میدن، شرایط به گونه‌ای پیش بره که اینها کمتر تحت اون نفوذ واقع بشن و بتونن در یک روال منطقی و بر اساس یک رفتار حرفه‌ای این موضوع رو هم مرور کنن و ببندن و یک بار برای همیشه باز دوباره این پرونده بسته بشه، چون یک بار بسته شده در قالب پی ام دی در برجام بسته شده، باز دوباره رژیم صهیونیستی چون که بهانه جویی میکنه و با این نفوذ رسانه‌ای و سیاسی که در غرب و امریکا داره و بعضی از کشورهای منطقه تلاش روز افزونش اینه که سلب اعتماد بکنه و با این حرکت‌های مخرب خودش کار آژانس رو درش در حقیقت اشکال تراشی بکنه. امیدوار هستیم که این مرتبه دیگه اون اتفاق نیفته و آژانس بتونه این موضوع رو جلب بکنه.
آقای مهندس، قبل از اینکه نکته پایانی جناب عالی رو بشنوی، یه سوال داخل پرانتزی هم بپرسم. وزارت راه و شهرسازی سخت‌تر یا سازمان انرژی اتمی؟
والا کار و مسئولیت که چیز نداره، به قول معروف
در هر حال سخته،
در هر حال
مسئولیت
اقتضاعات خودشو داره. من هم سرباز هستم، نمیتونم بگم که اینجا راحت ترم یا اونجا راحت تر بودم. من سربازم و هرچقدر هم سنگرش سخت‌تر باشه برام افتخاره.
درود بر شما، خیلی متشکر. نکته پایانی؟
خدا رو شکر هستیم که در این مقطع زمانی خدمتگزار ملت عزیز ایران هستیم. من به ملت ایران عرض میکنم که بدانن امروز در دنیا اگر که ما سختی های زیادی رو تحمل کردیم، ولی به لطف الهی دارای یک اعتبار اقتدار آفرین هستیم و این اعتبار اقتدار آفرین درسته که بعضی از جلوه هاش رو میگن هی ضد انقلاب هی ترویج میکنه که نمیدونم پاسپورت ایرانی ارزش نداره، نمیدونم فلان، این حرفایی که میزنن اینا همه شکست خودشون رو داره نشون میده. جمهوری اسلامی ایران الحمدلله مسیرش رو پر قدرت اومده جلو. اگر ما این آسیب هایی که تو حوزه اقتصاد خوردیم رو زودتر از این ها منویات مقام از رهبری توجه می شد که آسیب پذیری اقتصادی اون هم در بخش ارزش پول ملی اگر مراقبت می شد، امروز خیلی ملت ما ملت شادابتری بودن نسبت به این وضعیت. و امیدوار هستیم بیاری اخت حالا که با صبر و تلاش روزافزونی که خود ملت داشته و کوشش روزافزونی که دولت مردان خواهند داشت، ما بتوانیم در مقاوم سازی بنیانهای اقتصادی کشور کوشش های خودمون رو روزافزون بکنیم که ظرفیت ملی ما، شکوفایی اقتصادی ما و شکوفایی اجتماعی ما انشالله در پرتو اون اتفاق بیفته و مردم از ما زندگی بهتری داشته.
انشالله. خیلی متشکرم. البته این از تواضع جناب عالی هست که خودتون رو سرباز میدونید ولی سردار هستید و سابقه مدیریتی جناب عالی و آثار و برکات اون در عرصه های مختلف مشاهده شده، از جمله در سازمان انرژی اتمی در همین چند ماه خودش رو نشون داده. خیلی متشکرم از آقای مهندس محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی که وقت خودشون رو در اختیار رادیو گفتگو قرار دادن. جا داره که از همکارانشون هم تشکر کنیم که شرایط برگزاری این گفتگو رو فراهم کردن، به ویژه اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی که میزبانی این نشست رو هم به عهده داشتن. خیلی متشکرم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده با گفتگوی ویژه. آقای مهندس مکی هست،
خیلی متشکرم.
یک بار دیگه روز ملی فناوری هسته‌ای رو به جناب عالی و همکارانتون و همه ملت ایران تبریک عرض می‌کنیم. خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.
خیلی ممنون.
راهنمایی از دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور در آغاز قرن نو، 20 فروردین ماه سال 1401 همزمان با سالروز ملی فناوری هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، به مناسبت روز ملی فناوری هسته امروز شنبه 20 فروردین ما، همکارانم در مقر سازمان انرژی اتمی مصاحبه ویژه با سکاندار این سازمان جناب آقای مهندس اسلامی رئیس محترم سازمان انرژی اتمی انجام دادن که با هم شنیدیم. در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو گفت